به قیامت هم کور محشورش میکنیم. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، میگه خدا در دنیا من چشم داشتم، چرا در آخرت چشم سرم هم کور کردی؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسا. البته این عزیزانی که در حرم و مسجد شرکت کردن، من در واقع کتک و چوب دیگران رو دارم به شما میزنم. شما الحمدلله گوشه دنیا رو کنار گذاشتید، تو زدید اومدید اینجا. چون این صحبت ها از رادیو و صدای قم پخش میشه، عزیزانی که صدای بنده رو میشنون یک مقداری احترام بگذارن به امیرالمومنین، به ایام، شبهای قدر. پس ما کی دست از دنیا میکشیم؟ به خدا میگه خدایا چرا منو در ظاهرم کور محشور کردی روز قیامت؟ کسی که اعراض میکنه از یاد خدا، خدای متعال میفرماید این همه نشانه ها و آیات من در دنیا به تو رسید، چرا کور چشماتو بستی و اعراض کردی؟ چون از یاد من در دنیا، یاد خدا یعنی مسجد، موعظه، قرآن، دعا، نیایش، هر کاری که ما رو به خدا نزدیک بکنه، چون تو از آیات و یاد من اعراض کردی، منم از آن روز قیامت تو رو کور محشور میکنم. آدم ابدیت نابینا باشه، کور باشه، حالا آدم تو دنیا چند سبایی میگه کور میرم، اون وقت چشمم باز میشه، اما آخرت نص قرآنه و کذالک الیوم تنسا، تو رو فراموش میکنیم، کور محشور میکنیم. مبادا قرآن عزیزان من شاکی ما باشه. قرآن شاکی ما نباشه. یه داستان عجیبی یکی از آقایون نقل کرد، خیلی فشرده عرض بکنم. ایشون نقل کردن که یک عالمی رفت در مدینه در جوار قبر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، مدتی در جوار قبر پیغمبر خدا بود که خدا قسمت و روزی همه ما بکنه انشالله، که چقدر فضیلت داره دیگه. اونایی که بناس مدینه برن، مکه برن، کربلا برن، همین شبا پرونده بسته میشه. فکر نکنید سهمیه ها امشب معین میشه. امشب شب 23 سهمیه های زائر، اونایی که باید برن، دست افراد نیست، دست خود خداست. ما این همه هم تو دعا میگیم اللهم مرزقنی حج بیتک الحرام فی هذا الان و فی کل عام. هم امشب اگرم کسی توفیق پیدا نکرد، خدا ثواب و اجرشو بهش میده. ناامید نباشید. خدای متعال هیچ دعایی رو، حالا بحث دعا فرصت باشه در روزهای دیگه، عرض میکنم کسی که دعا میکنه توفیق دعا، خدای متعال اگرم اون خواستش در دنیا عملی نشه، در آخرت اونقدر ثواب و اجر میده. میگه ای خدا کاش هیچ کدوم دعاهام در دنیا نقد نمیشد، همش میذاشتی برای آخرت. خدا کسی رو رد نمیکنه، چون خودش فرموده رد نکنید سائلی رو، حاشا به کرمش که سائلی رو رد بکنه، حتی بد باشه، حتی بد باشه. آقا خودشون فرمودن مهمان ولو کافرم هست ردش نکن. شما میگی چی؟ اکرم الضیف ولو کان کافرا. یعنی مهمان اگر کافرم بود صابخونه رو قبول نداشت، شما رو قبول نداره، آمده در خونه تو زده. شما میگی چی؟ میگه این کافری که صابخونه رو خدا رو قبول نداره، یا صاب منزل میزبان رو قبول نداره، حالا آمده رو انداخته در خانه شما رو زده، میگه بگو بفرما تو ازش پذیرایی بکن. خیلی حدیث عجیبی ها، همه حدیث اکرم الضیف ها. میگه اکرام بکن مهمان رو ولو کافر باشه، ولو کافرم هست اکرامش بکن. و خود خدا که میگه این کارو بکن، خودش عمل نمی کنه، به بدی ما نگاه نمی کنن. ولی ما هم یک مقداری حواسمون رو جمع بکنیم، یک مقدار جمع بکنیم. گفت لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. اون عالم بزرگوار رفت در مدینه، مدتی در جوار پیغمبر خدا بود، به ذهنش یک مسئلهی خطور کرد، یک سوالی خطور کرد، و اون سوال خوبی هم بود. سوالش این بود که آیا پیغمبر خدا از ما راضی هست یا راضی نیست؟ این خیلی مهمه. آدم گاهی بشینه فکر کنه امام زمان از بنده راضی، از شما راضیه. خیلی مهمه. اگر امام زمان، پیغمبر، خدا از ما راضی باشن، به خودشون قسم ما هیچ نگرانی نداریم، هیچ مشکلی نداریم. خدا از من راضی باشه، پیغمبر و امام راضی هم، همه عالم بر علیه من باشن، اگر خدا ازمون راضی باشه، ما هیچ مشکل، بالاترین چیز از خوشنودی خدا. اما اگر العیاذ بالله خدا راضی نباشه، پیغمبر راضی نباشه، امام زمان راضی نباشه، ما چی داریم؟ هیچی نداریم. مدتی در کنار قبر پیغمبر دعاش این بود: یا رسول الله، از ما راضی هستید یا راضی نیستید؟ به من بفهمونید. خیلی عجیبه. بعد از مدتی روزهای آخر میخواست بیاد، دید پیام پاسخ این سوال رو نگرفته. یه روز توسل شدید به پیغمبر پیدا کرد: یا رسول الله، به من بفهمون که از ما راضی هستی یا راضی نیستی. به قلبش الهام شد که پاسخ شما اینه: قرآن رو باز بکن، اول صفحه اول آیه قرآن هر چی آمد اون پاسخ شماست. خب بعضی موقع هم آیه روایت الهامات واقعا رو خال میخوره، یعنی دقیقا میبینی همون پاسخ میاد. خب رو به قبله نشست، بعد از توسل کوتاه قرآن رو باز کرد، به قلبش الهام شده بود که اول صفحه اول آیه‌ای که میاد اون پاسخ شماست. قرآن رو باز کرد، همون صفحه همون اول آیه این آیه بود. نعوذ بالله، خدا نکنه ما مصداق این آیه باشیم. خیلی آیه تکون دهنده‌ایه. و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرآن میفرماید پیغمبر روز قیامت دست بر میداره، از بعضی ها شکایت میکنه که این امت، این مردم از قرآن فاصله گرفتن. و قال الرسول، ببین چجور جواب سریع، از این سریع تر میشه این پاسخ او نباشه. و قال الرسول یعنی پیغمبر، یا رب روز قیامت، ای پروردگار من، ان قومی، قوم من، امت من، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قرآن، از قرآن هجرت کردن، قرآن رو کنار گذاشتن. یه وقت قرآن شاکی ما نباشه، قرآنی که باید شفاعت کننده ما باشه، خدای نکرده دادخواه ما و شاکی ما باشه. ولی این روزها متعلق به مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام، حقیقت قرآن وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام. حالا این بس شاید خیلی فرصت نباشه باز بکنم که حقیقت قرآن امیر المؤمنین علی علیه السلام، بل هو آیات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن یک وجود نوشته‌ای و کتبی داره، همین کتابیه که در دست شماست. این تجلی نوشته و کتبیه. اما حقیقت قرآن چیه؟ خود قرآن می‌فرماید حقیقت قرآن آیاتی است در سینه اولوالعلم. حقیقت قرآن در وجود امیر المؤمنین علیه السلام. نفرمود من قرآن ناطق هستم. وقتی لشکر معاویه عمرو عاص این حیله رو زد، قرآن رو بالا نیزه کردن در مقابل لشکر امیر رو گرفتن، حضرت فرمودن بزنید، انا القرآن الناطق، قرآن ناطق من هستم. حقیقت قرآن وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام. القرآن مع علی و علیون مع القرآن. پیغمبر خدا فرمود همه وقتها قرآن با امیر المؤمنین علی، علی هم با قرآنه. در چند روایت داریم پیغمبر انگشتهای دوتا دستش رو، انگشت میانه رو کنار هم گذاشت، فرمود قرآن و اهل بیت من به هم چسبیده، هیچ وقت از هم جدا نمیشن. لن یفترقا، هیچ وقت انگشتهایی که مساوی هستن از دو دست کنار هم چسباندن، فهمدن قرآن و اهل بیت من مثل این دو تا انگشت چسبیده به هم، لن یفترقا، هیچ وقت از هم جدا نمیشن. قرآن با علیس، علی هم با قرآنه. حقیقت قرآن وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام. اون حدیث زیبایی که این حدیثم خیلی زیباست، میفرماید همه خود امیرالمومنین علیه السلام میفرماد خدای متعال همه قرآن رو تو سوره مبارکه حمد جمع کرده. سوره حمد خیلی مهمه ها، حالا فرصت نیست که درباره فضیلت همه قرآن اساره و چکیدش بکنی، میشه سوره حمد که ما در نماز واجبمون واجب بخونیم، هیچی هم جایگزینش نمیشه. قل هو الله میشه سوره دیگه بخونی، اما حمد نباید همون حمد رو بخونی. حتی رکعت سوم و چهارم هم اصلش حمده، میشه جایگزین کرد تسبیحات اربعه رو خون، ولی کسی حمد بخونه یک حمد کافیه. رکعت سوم و چهارم نماز حمد خیلی چکیده قرآنه، که در روایت داریم اگر کسی بر یک مردهی بخونه سوره حمد رو، اون مرده زنده شد تعجب نکنه، یعنی اگه زنده نشد تعجب بکنه. یه روایتی دیدم امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین در بهار مرحوم مجلسی نقل کردن، یه کسی دستش قطع شد تو جبهه، دستش قطع شد، شمشیر زدن، خب بدون دست یه عمر زندگی کردن خیلی مشکله. خدا چقدر بهمون نعمت داده، چقدر نعمت داده، ما چقدر ناشکری میکنیم. آمد خدمت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام، شکایت کرد آقا جون من بدون دست خیلی مشکل زندگی کنم، شما عنایتی بکنید چیکار کنم. حضرت یه چیزی مشغول خواندن شدن، دستشو به چسبوندن، مثل اول صحیح و سالم شد، خوب شد. و ولی این آدم مثل یه مشکلی خودش داشت، یه مقدار فضول بود به قول ما. خب بس راشو میگرفت میرفت دیگه. به حضرت گفت آقا شما چی خوندی که دست من وز شد، همه رگها به هم وز شد؟ حضرت فهمیدن سوره مبارکه حمد خوندن، گفت ای همین سوره حمد، دستش دوباره جدا شد افتاد. یعنی حمد رو خیلی سبک گرفت، سوره حمد رو سبک گرفت. گفت ای همین حمد همه قرآنه. میگه اگه بر مرده خواندی زنده شد تعجب نکنی که برای شفای مریضا میخونن، خصوصا 70 بارش که خیلی قوقا میکنه، یک بارش قوقا میکنه چه برسه 70 بارش. فرمود همه قرآن در سوره حمد جمع شده و همه حمد تو بسم الله الرحمن الرحیم جمع شده. تو بسم الله الرحمن، اعظم آیت فی کتاب الله، یعنی بزرگترین مهمترین آیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیمه، که متاسفانه جای تأسفه که اهل سنت بسم الله را یا جز سوره نمیدونن یا در نمازا نمیخونن. این کسی که از اهل بیت جدا شد چی به سرش میاد؟ حتی از قرآن هم جدا میشه، از قرآن هم فاصله گرفت. یعنی اصل قرآن، مغز قرآن، حقیقت قرآن میگه یا جز سوره نیست و یا نمیخونن یا خیلی هم آهسته بعضیاشون میخونن، جز سوره نمیدونن. ولی ما میگیم جز سوره است و اعظم آیت فی کتاب الله، یعنی بزرگترین مهمترین. چند روایت داریم اسم اعظم به بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر است از سیاهی چشم به سفیدی چشم. دیگه چی بگم به ما، چه جوری بگم؟ اسم اعظم خدا در قرآن مسلمن هست، در روایت میفهمم اسم اعظم خدا در بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر است از سیاهی چشم به سفیدی چشم. اگر کسی با اعتقاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم دست به هر کاری بزنه میشه، رو آب را بره، رو هوا را بره، بسم الله الرحمن الرحیم هر مشکلی رو میتونه حل بکنه، فرصت نیست. در فضیلت بسم الله چه خبره؟ و در هر کاری سعی کنیم وردمون، ذکرمون بسم الله الرحمن، وارد میشیم، خارج میشیم، میشینیم، بلند میشیم. باور کنید نورانیتی که در بسم الله هست یا در هیچ چی نیست، که کارهامون سعی کنیم با بسم الله الرحمن الرحیم. چه خبره این آیه؟ اسم اعظم خدا تو این آیه است، بسم الله الرحمن الرحیم. اول کارها، آخر کارها، پایان کارها، وسط کارها، بسم الله. اگر کسی خودشو بیمه کنه با بسم الله الرحمن الرحیم، هیچ آفتی به اون نخواهد خورد، آفتهای معنوی و مادی و ظاهری و باطنی ازش دور میشه، زیر سایه بسم الله الرحمن الرحیم بره. می‌فرماد همه قرآن در سوره حمد و همه حمد توی بسم الله الرحمن الرحیمه. و بعد فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام همه بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه و اسارش توی بای بسم الله است، اون با به اول بسم الله. و ببینید همه علم و حقیقت رو امیرالمؤمنین جمع کرد آورد تو بای بسم الله. و بعد فرمود همه حقایق در اون نقطه زیر بای بسم الله الرحمن الرحیم، العلم نقطتون. این حدیث رو بذارید کنار اون حدیث دیگه که میفرماد علم یه نقطه بیشتر نیست، یه حقیقت بیشتر نیست. تمام حروف و کلمات با چی شروع میشه؟ با نقطه. یعنی قلم رو که میذاری روی کاغذ نقطه است، میکشی میشه الف ب، اگه نقطه رو نباشه هیچ چی نیست. اون نقطه است که حروف تشکیل میشه. و بیشتر چیزی که در به اصطلاح عبارات استفاده میشه در کلمات نقطه است. و عجیب اینه که امیرالمومنین دو تا خطبه دارن، یک خطبه بدون نقطه، یک نقطه بدون الف. الف و نقطه چیزی است که در کلمات و جمله ها از همه بیشتر استفاده میشه. چه شخصیتی بوده امیرون؟ به خدا قسم اگر سر موی از عظمت و دریای بیکران فضائل امیرالمومنین علیه السلام رو درک بکنیم. در روایت داریم امیرالمومنین یه موقع پرسیدن چه چیزی در حروف و کلمات بیش از همه استعمال میشه، گفتن آقا نقطه. بلند شدن یک خطبه خواندن بدون نقطه. شما یه جمله بالبداهه بگو بدون نقطه اگه تونستی، شب تا صبح فکر کنی آیا بتونی یه جمله به نقطه بسازی یا نسازی. یک خطبه بداهتن ارتجالن فل بداهه حضرت بدون نقطه شروع کردن خوانده، خطبه مفصل. باز فرمودن دیگه چه چیزی در حروف و کلمات؟ گفتن آقا الف خیلی استعمال میشه در حروف و کلمات. بلند شدن یک خطبه خواندن بدون الف، الف و همزه توش نیست. عجیبه، واقعا سر الله است. رومی کس نشد آگه از سر اله، زیرا که نشد کس آگه از سر اله. یک ممکن و این همه صفات واجب، لا حول ولا قوت الا بالله. ظهور خود خداست، ظهور تجلی خود خداست. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید همه قرآن تو حمده، همه هم تو بسم الله الرحمن الرحیمه، همه بسم الله الرحمن الرحیم تو به بسم الله است، و همه به خلاصه شده در نقطه زیر به. این همه حدیث رو برای یه تیکه آخرش خوندم. فرمود و انا نقطه تحت الباء بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود من علی اون نقطه زیر باء بسم الله الرحمن الرحیم هستم. یعنی همه حقیقت ما از اینجا شروع شده. یکی از بزرگان میفرمود یک شب خواب دیدم یک قرآنی به من دادن، گفتن این حقیقت قرآنه. قرآن را باز کردم، از باء بسم الله تا سین و ناس همش نوشته بود علی علی علی. به من گفتن حقیقت قرآن، باطن قرآن خود امیرالمومنین علی علیه السلام. اون نعمت بزرگی که خدا به پیغمبر شب قدر داده، وجود مقدس امیرالمومنین، حقیقت قرآن، باطن قرآن، روح قرآن، مغز قرآن. اگر امیرالمومنین حقیقت قرآن در وجودش نیست، این حدیث تکون دهنده ای که امیرالمومنین در خانه کعبه متولد شده، وقتی بعد از 3 روز مادر بزرگوارش از دیوار شکاف برمی‌داره میاد بیرون، قنداقه امیرالمومنین به دست مادر بزرگوارشه، چشماش امیرالمومنین باز نمی‌کرده، چشماش هم تو بسته بوده، معمولا بچه‌ها هم دنیا میان چشماشون بسته. قنداقه امیرالمومنین رو دست هر کس می‌دادن چشماشو باز نمی‌کرد، چشماش هم تو بسته بوده. پیغمبر ما اون موقع 30 سالشون بود، 30 سالشون بود، و منزل عمو و زنمو هم خب خیلی رفت آمد داشتن، خیلی اکثرا منزل حضرت ابوطالب پدر امیرالمومنین بودم و ما فاطمه بنت اسد پذیرایی میکرد. تا اینکه این قنداقه رو دست به دست فامیل گردوندن، دادن دست پیغمبر ما. قنداقه آقا امیرالمومنین به دست پیغمبر که رسید چشماشو باز کرد، چشماشو باز کرد. الله اکبر. حالا این چه زمانیه؟ 10 سال به بعثت پیغمبر مانده، اقرأ بسم ربک الذی خلق هنوز نازل نشده، هنوز به ظاهر پیغمبر نبوتش ظاهر نشده. 10 سال قبل از 30 سال پیغمبرش چشمای مبارکش باز کرد، عرض کرد یا رسول الله آیا بخوانم توراتی که خدای متعال بر موسی کلیم الله نازل کرده؟ آیا بخوانم انجیلی که بر عیسی روح الله خدا نازل کرده؟ یا رسول الله بخوانم اون قرآنی که بعد از این بر شما نازل خواهد شد؟ اگه او حقیقت قرآن نیست، به فرموده یک بزرگی فرمود حقیقت قرآن در 13 رجب نازل شد، در خانه خدا نازل شد، منتها بروز خارجیش در شب قدر و لیله قدر بوده. الا حقیقت قرآن اینه، وجود امیرالمومنین علیه السلامه. قرآنی که بعدن بر شما نازل میشه، یا رسول الله بخوانم بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، شروع کردن آیات سوره مبارکه مؤمنین جزء 18 رو شروع کردن. امیرالمومنین 3 روزشه، قنداقه است، اما سر الهه، سر غیبی الهه. شروع کردن خب الله شروع کردن قرآن خواندن، میخوان بگن حقیقت قرآن من هستم. پیغمبر خدا بعد از خواندن قرآن امیرالمومنین که این آیه رو تلاوت کردن، قد افلح المؤمنون، فرمود قد افلحوا بک یا علی. مؤمنین رستگار شدن، اما به وسیله شما رستگار شدن، یعنی اون مؤمنینی که با امیرالمومنین پیوند دارن اونها رستگار شدن. خوشا به حال کسانی که پیوند با امیرالمومنین علی علیه السلام دارن. این داستان را هم عرض بکنم. ما امیدمون در خانه امیرالمومنین علیه السلام گفت ما را به محبت علی بخشیدن. اگر به خودمون باشه ما هممون گرفتاریم. مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی خدا قسمت کنه انشالله چنین ایامی در نجف مسجد کوفه یا حرم آقا امیرالمومنین انشالله بخواید سالهای آینده اونجا از خدا برای کارهای خدا کاری نیست که این جمعیت در سال آینده انشالله در نجف و مسجد کوفه و کربلا و اونجاها انشالله اونجا منبر بریم سخنرانی کنیم برای شما مراسم برگزار کنیم. میفرماید ایوان نجف عجب صفایی دارد. وقتی آدم چشمش میفته به ایوان امیرالمؤمنین، به ذریح مطهر مولا الموحدین، منبع نور، منبع فیض، همه نورها از اونجا داره منتشر میشه. طرف راست ایوان، یه طرف ایوان علامه هلی دفنه، یه طرف ایوان مقدس اردبیلی دفنه، دو عالم برجسته شیعه. مقدس اردبیلی در حالاتش نوشتن بعد از فوت او رو خواب دیدن، مقدسی که اونقدر با تقوا بوده، در نهایت پاکی، در نهایت عبادت، در نهایت قدس بوده، میگن در بسته سحر میامده قفل باز میشده. کسی که تشرف میگن داشته خدمت امام زمان علیه السلام، مشکلاتش از امام زمان علیه السلام میپرسیده. اما همین مقدس اردبیلی بعد از مردن او رو خواب دیدن، لباس زیبا و قیافه نورانی داره، در ایوان امیرالمومنین داره قدم میزنه. گفتن مقدس از اون عالم چه خبر؟ گفت سوق العمل کساد ولا ينفعنا الا محبت صاحب هذا القبر. فرمود بازار عمل کساد، تکیه به عمل نکنید، عمل باید داشته باشی، کار خوب بکنی، اما فکر نکنی این اعمالت نجاتت میده. گفت من مقدس برام فایده نداشت، نفع نبخشید. اشاره کرد به قبر آقا امیرالمومنین علیه السلام، فرمود محبت صاحب این قبر برام نافع بود، من نجات داد. گفت ما را به محبت علی بخشیدن. علی جان ما همه امید داریم دستمون به شب اول قبر، تنهایی و تاریکی قبر، روز قیامت دستمون رو بگید، ما رو نجات بدید. ایام حزن و غم و اندوه امیرالمومنین علی علیه السلام. دیگه اگر شما دلتو بفرستی به خانه امیرالمومنین، ببینی زینب کبرا، ام کلثوم، حسنه نشستن دور بدن آزرده امیرالمومنین، دارن عشق میریزن، گریه میکنن، چقدر بیتابی میکنن، خصوصا دختر بزرگوارش زینب کبرا که عاشق و شیفته این پدره. احتیاج به روزه خواندن نیست. من نمیدونم این ضربتی که این نانجیب زد چه ضربتی بود، چه ضربتی. امیرالمومنین علیه السلام به پای خودشون رفتن مسجد. کسی که در قلعه خیبر رو به یک حمله از جا کند. اما نمیدانم ابن ملجم ملعون چه کرد، چه سمی به این شمشیر وارد کرده بود که با این ضربت دیگه امیرالمومنین رو پای خودشون نتونستن بیستن، نتونستن با پای خودشون به خانه برن. چه کرد با امیرالمومنین؟ میگن ابن ملجم رو اسیر کردن، آوردن ام کلثوم، گفت انشالله پدر من خوب میشه و انتقام پدرم رو از تو خواهیم گرفت. گفت دختر علی به این امید نباش. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه من 1000 درهم دادم شمشیر خیلی برانی خریدم، 1000 درهم دادن این شمشیر رو تیز کردن و با 1000 درهم مسموم کردن، سم خیلی کشندهی همراه این شمشیر آمیخته کردم و چنان ضربتی زدم که اگر بر 1000 نفر می زدن همه از بین می رفتن. دیگه امید نداشته باش که پدر تو خوب بشه. خدا چه حالی داشت امیرالمومنین. بچه های کوفه منتظرن شبها آقا برایشون شیر بیاره، نان بیاره، غذا بیاره. دیگه بچه های کوفه هم همه یتیم شدن. آقا امیرالمومنین علیه السلام میگن پیغمبر و امیرالمومنین هر دو 63 سال عمر کردن. پیغمبر ما هم 63 سال عمر کرد، امیرالمومنین 63 سال عمر کردن. اما پیغمبر ما نوشتن 17 عدد از موهای محاسنشون سفید شد، 17 تا، بقیه همه مشکی بود، سیاه بود. اما نمیدونم چه کردن با آقا امیرالمومنین علیه السلام، خصوصا بعد از پیغمبر خدا در این چند سال که تمام محاسن آقا سفید شد دیگه، مثل امسال سال آخر، مثل ایام ماه رمضان سال آخر عمر، میفرمود به همین زودی ها این محاسن من از خون سرم خضاب خواهد شد. خود آقا هی خبر میدادن، بشارت میدادن که من دیگه از میان این جمع و از اهل دنیا جدا میشم و میرم، خدایا مرگ رو بر علی مبارک بگردان. اما میگن وقتی که اون ضربت کاری رو اون نانجیب وارد کرد، دیگه آقا نتونستن از جا بلنشن، یه گلیمی آوردن آقا رو در گلیم گذاشتن، آقا را بلند کردن، حرکت دادن، آوردن نزدیک منزل. بعضی نقل کردن میگن اما وقتی نزدیک منزل رسیدن، فرمودن منو از گلیم پیاده کنید، من با پای خودم وارد خانه بشن. آقا جان شما که پاهاتون قوه نداره، رمق نداره، نمیتونید وارد بشید. فرموده باشن نمیخوام دخترم زینب کبرا منو به این حالت ببینه، شاید طاقت دیدن چنین منظره ای رو نداره زینب کبرا که پدر رو به این حالت ببینه. عرض کنیم یا امیرالمومنین، زینب شما طاقت نداره شما رو به این حالت ببینه، زیر بغلهات رو گرفتن، با زحمت شما رو وارد خانه میکنن، دخترتون چه حالی داشت وقتی آمد کنار گودی قتلگاه؟ امان از دل زینب که خون شد دل زینب، زینبی که طاقت نداشت آفتاب بر بدن حسینش بتابه، آه و ناله برادر رو بشنوه، ببینه بدن قطعه برادر در میان گودی قتلگاه، سر در بدن نداره، از روی تعجب صدا بزنه ای کشته، آیا تو برادر زینبی؟ آیا فرزند مادرم فاطمه؟